الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا علي بن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. خب استحضار دارید که این شبهای جمعه در ادامه بحث معاد به جلسه 29 رسیدیم که از جلسه قبل بحث در کیفیت معاد بود که از جاهای یه مقدار دشوار و سنگین مباحث معاده، و اگر خدا توفیق داد انشاءالله اون ریزکاری ها و یه دقت های ظریفی که این بحث نیاز داره و شاید در حوصله بحث شبهای جمعه نباشه و خسته کننده بشه، اون رو در کتابی که بعد از جمع‌آوری مجموعه این بحثا انشاءالله تنظیم خواهد شد در اونجا بیاریم. ولی اینجا به اندازه‌ای که بازم دوستان ما اهل تحقیق و تتبع هستن بحث رو هم خیلی سرسری نگیریم، اجازه بدید یه مقداری باز این بحث جلسه قبل رو این هفته دقیق ترش بکنیم، ببینیم برای هفته آینده در ادامش انشاءالله چه مقدر میشه. عرض کردم بعد از این که ما به وسیله عقل اثبات کردیم در آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به دو شکل، هم به شکل استدلال عقلی دیدیم، هم به شکل تأیید نقلی که معاد امری ممکن است نه محال، دوم امری ضروری است و این امر ممکن ضروری قطعا باید تحقق بیابد. این رو عقل اثبات کرد و قبلا هم بحثش در این 20 و چند جلسه گذشت. بحث بعدی این شد که اگر معاد یک امر قطعی است و حتما هم باید تحقق بیابد، اونی که در فردای قیامت در محکمه عدل الهی حاضر می شود نفس و روح انسان است یا جسم انسان است یا هر دو با هم، که دیدیم سه نظریه وجود داشت. برخی می گفتن فقط روحه که این رد شد، برخی می گفتن فقط جسمه این هم رد شد. در نگاه حکمای الهی و همه ادیان، ادیان آسمانی، جسم و روح با همدیگه هستند. معاد هم جسمانی است هم روحانی. در اثبات معاد روحانی یا نفسانی از نظر مباحث عقلی هیچ مشکلی نیست، قبلا هم دیدیم خیلی اثباتش راحت. همینقدر که نفس شناخته شد و تجرد نفس به اثبات رسید، با توجه به این معنا که در عالم وجود معدوم نمی شود بلکه از حالتی به حالت دیگه در میاد، نفس که وجود است و وجود غیر مادی است، لذا تغییر حالتی به این معنا هم برای او مطرح نیست، معدومم نمی شود، پس همیشه باقی و موجود است. این که اثباتش راحت بود و قبلا گذشت. اما در بحث باقی بودن جسم و همراه شدن روح یا نفس با جسم و این دو در فردای قیامت با هم محشور شدن، بحثش به صور مختلفی بود. افرادی مثل ابن سینا با همه اون قدرت عقلی و فلسفی که داشتن در بحث معاد جسمانی گفتن ما دلائل عقلی قوی که بتوانیم معاد جسمانی رو اثبات کنیم نداریم، اما چون صادق مصدق فرموده، یعنی آیات قرآن، روایات پیامبر و معصومین، ما میپذیریم. و دیدیم که این خودش یک شکل بحث عقلی است، چون شما در قضایای منطقی وقتی صغرا و کبرا دارید و به نتیجه می رسید، اگر هر دو مقدمه عقلی بود این قضیه کاملا عقلی است، اما گاهی اگر یه مقدمه نقلی بود مقدمه دیگر عقلی بود، باز هم نتیجه عقلی است. اینا رو قبلا براتون بحث کردیم. لذا همین حرف ابن سینا هم باز از یک مقدمه عقلی برخورداره و کافی هم هست، پذیرفته شده است. ولی در دنیای فلسفه اسلامی ملا صدرا اولین کسی است که تلاش کرد از نظر عقلی معاد جسمانی را اثبات کند. بحث‌های بسیار ظریف و پیچیده ای رو مطرح کرد که بعد از ملا صدرا تا امروز که حدود 400 سال میگذره، اکثر فلاسفه و متفکرین به نحوی دنبال رو ملا صدرا شده ان، با یه تغییراتی، بعضی یه جاهاشو نپذیرفتن کم و زیاد کردن، بعضی گفتن این شکل استدلال قابل پذیرش نیست، بعضی ها گفتن مطلب به قدری پیچیده و سنگینه قابل طرح همه نیست برای همه، بلکه باید این مباحث رو به اون شکلی که ملا صدرا طرح کرده در یک جمع خاصی با یک مقدمات مفصلی مطرح بشه. خب طبیعتاً جلسه عمومی شب جمعه ما هم اختزای اونجور بحث رو نداره، اما فشرده ی حرف با یه زبان ساده تری که بخوام مطرح بکنم چیه؟ این است که میگن ظواهر آیات قرآن کریم همون گونه که قبلن هم خوندیم و ظاهر روایات معصومین علیهم السلام نشون میده که معاد جسمانی معاد عنصری است. معاد عنصری است یعنی چی؟ یعنی عناصر مادی که این بدن رو تشکیل داده، که این عناصر مادی تو همین خاک هست، اینا به یه شکلی با همدیگه ترکیب شده، شده جسم من و شما. روحم و نفخت و فیه من روحی به این بدن دمیده شده، با همون بحثایی که ما تو بحث نفسم داشتیم. و این وجود با بدن و روح است که روح متعلق به بدن رو گفتیم نفس. فردای قیامت این اجزا و عناصر مادی که در قبر یا به هر شکلی تو شبهه آکل و معکول که جلسه قبل گفتیم، ولو این بدن رو یه پلنگ خورده، ولو این بدن جذب بدن یه گیاهی شده، اما اساره عنصری این بدن در عالم ماده وجود داره. در علم شیمی و فیزیک در دنیای جدید هم اثبات کردن که کمیت در عالم ماده ثابت، یعنی این در عالم ماده هیچ چیزی از بین نمیره، کم نمیشه، ولی تغییر میکنه، از حالتی به حالتی در میاد. حالا اگر بدن من بعد از اینکه نفس از این بدن جدا شد، نفس در عالم برزخ قرار گرفت که بعد از این بحث کیفیت معاد با هم بحث میکنیم انشاءالله که نفس در عالم برزخ چه میکنه و چه میشود که بعد در قیامت اون نفس برمیگرده به این بدن ملحق میشه و قیامت شروع میشه، اون بحث بعدیه. اما در اثر مرگ نفس که از بدن جدا شد به عالم برزخ میرود، بدن تو این عالم مادی با بقیه مواد این عالم قاطی شده، پودر شده، خاک شده، خاکستر شده، هر چی شده تو این فضا موجوده. اون روزی که خداوند اراده میکنه که نفخ صور بشه، همه از قبرها برخیزن، قیامت برپا بشه، نفس هر انسانی اون عناصر اولیه‌ای که تو این عالم پخش شده و بدن این انسان رو تشکیل میده، اون رو شناسایی میکنه، دوباره بدن به این شکل در میاد و در صحنه قیامت حاضر میشن. ولی با یه تفاوت‌هایی. تفاوت‌ها چیه؟ اولا به اقتضای بهشتی بودن بدن شاداب، جوان، سرحال و سالم. اگه پیر بود، اگه فرسوده بود، اگه بیمار بود، اگه مشکل جسمی داشت، اگه فلج بود، اینا دیگه در قیامت به اون شکل نیست، این بدن سالم سرحال شاداب. و تفاوت دیگر اینه که مثل این عالم ماده که این بدن به مرور فرسوده میشه، نقص پیدا میکنه، اگر بخوره احتیاج به دفع پیدا میکنه، اگر آمیزش باشه تولید مثل داره، اینا دیگه نیست در قیامت، اونجا اقتضای خاص خودش رو داره که روایات هم بیان کرده، در آیات قرآن هم اشاره شده که عرض خواهم کرد به عنوان نمونه یک آیه و یک روایت. اجازه بدید آیه شو من ابتدا اشاره کنم در قرآن کریم که ابتدای این بحث رو از نظر قرآن دقت بفرمایید. برخی در ذیل این آیه شریفه، آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم، یومه، این یومه یعنی یوم القیامه، فردای قیامت، یومه تبدل الارض غیر الارض، تبدیل میشه، عوض میشه، تغییر میکنه، زمین غیر از این زمینه، و سماواتو آسمانها غیر از این آسمانهاست، و برزو لله الواحد القهار، همه این موجودات آشکار و ظاهر میشن در محکمه پروردگاری که واحد است و قهار است، که صیغه مباهلقه از قاهر، یعنی خیلی خداوند قوی مسلط سلطه دار. در ذیل این آیه شریفه که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، میگن این تبدیل میشه، یه شکل دیگه میشه، یعنی چی؟ من یک روایتی رو هم برای این که این آیه رو برای ما بیشتر توضیح بده، از امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در جلد 53 بهار صفحه 163، این روایت از امام زمان علیه السلام برای ما نقل شده. ان الجنه لا حمل فی حال النساء ولا ولاده، در بهشت دیگه خانومها باردار بشن و بچه به دنیا بیارن نیست. فازشتها مؤمن ولدن، اگر یه مؤمن بهشتی دلش فرزند خواست، خلقه الله عز و جل به غیر حمل ولا ولاده، زمینی که اراده میکنه خدا براش ایجاد میکنه، ایجاد میشه. تو پرانتز یه لحظه داشته باشید، البته این حالا ادامه داره روایت، در مباحث تکامل معنوی نفسانی عرفانی انسانی ما روایت حدیث قدسی معروفی داریم که علی الظاهر همه تون باید حفظ باشید و معروف هم هست، نمونه هاش رو هم در عالم خارج ممکنه کم و بیشی دیده باشید. به این معنی این حدیث معروف، حدیث قدسی که ذات اقدس الهی فرمود عبدی اطعنی حتی تکن مثلی، بنده من، عبد من، اطاعت کن، مطیع من بشو، هرچی من میگم گوش کن، تا یه مثلی از من بشی، نه مثل، چون لیس کمثل هیچی، یه مثلی از من بشی، یه مثلی از من بشی. ادامه روایت خودش مشخص میکنه یعنی چی حدیث قدسی. انا اقول لشی کن فیکون، من به هرچی میگم باش میشود. الان خدا اراده کنه اینجا یه دفعه مثلا یه چیزی ایجاد بشه، خب ایجاد میشه. انا اقول لشی کن فیکون، انت تقول لشی کن فیکون، تو هم این قدرت رو پیدا کنی به یه چیزی بگی باش بشود. این حتی تو دنیا ممکنه، تو دنیا. لذا بعضی افراد که این قدرت ها را غیر از پیغمبر و امام و معصومین که حسابشون جداست به این جور تکامل نفسانی رسیدن، نفسشون قدرت این ایجاد رو داره که حتی این حدیث قدسی رو هم که همه علما و برجستگان شیعه تأییدش کردن و در کتب مربوطه آوردن و بحث کردن، میگن نفس این قدرت را پیدا کند، همون گونه که مثلا حضرت مریم اراده می کرد مائده آسمانی نازل می شد، مائده آسمانی نازل بشه. الان اراده کنه اینجا یه ظرف غذا بشه، یه ظرف غذا حاضره. الان اراده بکنه یک آن کنار ذریح امام حسین شب جمعه است در کربلا حاضر بشه، اونجا حاضر میشه. این قدرت نفسانیه که حتی ماده را هم به تبع خودش میکشونه، که در تیل ارزم یه بحث اینجوری میشه، کما اینکه در معراج جسمانی پیغمبر هم بحث به این ربط پیدا میکنه که حالا کاری فعلا بهش نداریم. خب میگن همونطوری که فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها جزء اسرای کربلا بود همراه حضرت زینب، یکی از این شبهایی که اسرا رو از کوفه به شام می بردن، در بین راه وقتی غذای اینها کافی نبود، حضرت زینب سلام الله علیها جز آب چیزی نمی نوشیدن، غذاشون رو به سایر اسرا می دادن که اونها گرسنه نمانن. فزه عرض کرد اجازه می دید من مائده آسمانی نازل کنم؟ که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن نه، سب کن، ما مأمور به استقامتیم، اگه بخوام که خودم میتونم. یعنی حتی از فزه‌ای که در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها گوشه ای از این عظمت ها رو پیدا کرده، نفسش قدرت ایجاد این معنا رو داره. یه وقت ما در حالت عادی میگیم الان یه ظرف غذا میخوایم، میگه گندم ندارم، آرد ندارم، نون ندارم، برنج ندارم، گوشت ندارم، اینا باید باشه تا بپزم. یه وقت میگه اراده میکنم یه ظرف غذا الان اینجا آماده بشه، یه دفعه یه ظرف غذا جلو شما آماده میشه. این قدرت نفسانی در ایجاد بر مبنای همون حدیث قدسیم عبدی اطعنی حتی تکن مثلی، حالا این بحث را اینجا میان مطرح. این روایت امام عصر علیه السلام که میگه فردای قیامت حمل نیست برای زنان، زایمان نیست، فاذا اشتها مؤمن ولدن خلقه الله عز و جل به غیر حمل ولا ولاده علی صورت التی یرید و کما خلق آدم علیه السلام، همون صورتی را که اراده می کند خدا براش ایجاد می کنه. این کیفیت اونجا یه دفعه این شکل رو پیدا می کنه، ایجاد می شه. خب بعضی ها با توجه به آیه 48 سوره ابراهیم که خوندم و روایاتی مثل این روایات میان میگن درسته که میگن معاد عنصری است، فردای قیامت نفس، این عناصر موجود این عالم را صورت می‌دهد، شکل می‌بخشد و این نفس با اون بدن در قیامت محشور میشه. اما این عینیت به این معنا نیست که مثل این عالم این بدن فرسوده بشه، این بدن پیر بشه، این بدن ضعف داشته باشه، این بدن تغییرات رو به افول رو پیدا کنه، اگه خرد نیاز به دفع پیدا کنه، نیاز به هم. این با این روایات و آیات و این چنانی این بحثا مطرح شده. مشکلی که در آثار ملا صدرا برای خیلی ها پیش اومده به اندازه‌ای که در این جلسه میشه گفت، بیان ملا صدرا ظاهرا دو جوره. در بعضی منابع و عبارات تصریح به معاد عنصری میکنه. غیر از اون مواردی که جلسه قبل خدمتتون خوندم، یه دو سه عبارتم الان میخونم با یه توضیحی که خود ایشان در بعضی آثار دیگر حتی در این رابطه دادن. مثلا یک، در کتاب المبدأ والمعاد صفحه 395، یکی از کتابای معروف ملا صدراست، المبدأ والمعاد صفحه 395، انما الاعتقاد فی حشر الابدان، عقیده ما در این که بدن فردای قیامت محشور می شود، یوم الجزا هو، اونه، کدومه؟ ان یبعث ابدان من القبور، بدنهایی که از قبر برمی خیزن، یعنی عنصری مادی. لا ان یکون الابدان مثلا و اشباها بلا اشخاص، نه بدنهای مثالی. این کلمه بدن مثالی رو داشته باشید تا بعد ادامه بحث جلسه قبل باز توضیح عرض کنم. نه ابدان مثالی و شبه بدن، نه همین بدن، بدن عنصری. خب این یه موردی است که ملا صدرا تصریح کرده. یا مثلا در کتاب اسفار جلد 9 صفحه 166، الحق المعاد فی المعاد هو به عین بدن الانسان المشخص الذی مات به اجزائه به عینها لا مثله، به عینها لا مثله، عین همین بدن، نه مثلی یا مثالی از این بدن. و من اقر به عود مثل البدن الاول به اجزاء آخر فقط انکر المعاد حقیقتا. اگر کسی بیاد بگه بدن غیر از اون اجزای اولیه یه چیزای دیگه است، این در واقع معاد رو اومده انکار کرده و نپذیرفته. خب یه عبارات اینچنانی که ایشون تصریح میکنه به این مطلب. و مهمتر اجازه بدید دو مطلب از ایشون در دو جای دیگه بخونم که چقدر اومده روی این نکته حساسیت نشون داده با این بیان. یک، در شرح اصول کافی جلد 1 صفحه 395، فاکثر الفلاسفه و ان بلغوا جدهم فی احوال المبدا من التوحید و تنزیف الذات و صفات، اگرچه اکثر فلاسفه جدیت زیادی به خرج دادن در رابطه با مبدأ، تو بحث توحید، تو بحث تنزیه حضرت حق در ذات و صفات، لکنهم غصرت افکارهم اندرک منازل المعاد و مواقف الاشهاد لانهم لم یقتبسوا انوار الحکمه من مشکات نبوت هذا النبی. میگه در ریزکاری های بحث معاد اینا کوتاهی دارن، عقل خیلی نمیتونه به همه اون جزئیات معاد و مواقف مختلفی که فردای قیامت قرار ما در اونجا قرار بگیریم اینها رو بتونن دقیقاً مثل بحث توحید و بحث های صفات الهی مطرح بکنن. چرا؟ لأنهم لم یقتبسوا انوار الحکمه من مشکات نبوت هذا النبی، از این چراغدان و چراغ نورافکن حکمت این پیامبر استفاده نکردند. یعنی اینجا شما باید وحی رو هم به کار ببرید، استفاده کنید، عقل از اونجا سوژه بگیره. این مطلب رو در تفسیر القرآن الکریمش سوره بقره صفحه 160 تا 162 با یه بیان دیگری ببینید چطور بیان فرمودن. اعلم هداک الله الی حقایق الایمان، بدان خدایی که شما رو به حقیقت ایمان هدایت کند، تا میاد جلو تکلم بعد هما، این هما توحید و نبوت، بعد از این که بحث توحید و نبوت را برای ما در دین مطرح کردن، تکلم فی المعاد من عقاب الکفار و ثواب الابرار و ثواب الابرار و انما اخره، میگه بعد از این که توحید و نبوت و اینا مطرح شد بحث معاد رو کرد. چرا؟ به جهت این که اخره ان اثبات نبوه لتأخر وقوعه، و یکی این که خب معاد بعد از بحث نبوته، خب عملا بحثش هم بعدش مطرح کرده، اما دومیش مهمه. دومی چیه؟ و لأن العلم بهی لا يحصل الا من جهت اتباع الوحی و نبوه لقصور العقل البشریه ان ادراک احواله. میگه برای این که این جزئیاتش و این امور خاصش، عقل این جزء مستقلات عقلیه بشر نیست، بشر نمیتونه به همه اون جزئیات با عقلش پی ببره، لذا نیازمنده به وحیه. پس باید اول وحی اثبات بشه، نبوت اثبات بشه، بعد از این که نبوت اثبات شد این بحث رو مطرح بکنیم. به شکلی مثلا حرفی که ابن سینا زده با اون مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید اگر وحی اثبات نشد برای من و شما، دو رکعت بودن نماز صبح چجوری جا میفته؟ شما بعد از اینکه وحی رو قبول کردید، براتون اثبات شد که ذات اقدس الهی حقه، پیغمبر اسلام حقه، قرآن حقه، سنت معصومین حقه، دو رکعت بودن نماز صبح براتون به راحت. به این صراحت ملا صدرا این مطلب رو گفته. خب اینا در یه سری مطالب، اما اینی که بعضی ها رو دوچار یه مشکلی کرده و اینجا هم در اثر این مشکل سه دسته شدن، که ببینیم اگه مام قراره توی اون بحثای عمیق تحقیقی، یه وقت کسی میگه آقا حوصله این بحثای عمیق رو ندارم، من از اول همین مقداری که برای من اثبات شد معاد حقه قبول کردم، معادم جسمانی روحانی با همه قبول کردم، حالا عنصریه مثالیه نفس بدن رو ایجاد میکنه یا بدن نفس رو به طرف خودش میکشونه، همین بحثای ظریفی که میگه واسه حوصله‌ش هم نداره، خیلی خوب این یه بحثه. اما یه وقت یه فرد میگه آقا بحث اعتقادی، بحث اعتقادی تحقیق میخواد، تتبع میخواد، خدا به ما قدرت داده. همون گونه که یه وقت شما میگی من حوصله مجتهد شدن ندارم، خیلی خوب از یه مجتهد اعلم عدلی شما تقلید میکنید، ولی اگر خودت مجتهد شدی، زحمت اجتهاد رو تقبل کردی، بعد طبق فتوای خودت عمل کردی، اجر شما با اونی که تقلید میکنه یکسانه؟ زحمت اجتهاد شوخیه؟ اون خب اجرش حالا تو عقاید که مهمتر از بحث احکامه، حالا در احکام شما بخوای تقلید بکنید جایزه، ولی در عقاید تقلید نمیتونید بکنید، لذا هر چه بخوای تحقیق بکنید ارزش داره. میگه حالا میخوام اینا رو بفهمم. خب اینجا بفهمم این سه دسته، ببینیم افراد کردن، تفرید کردن، اعتدالش چیه، به اندازه‌ای که جلسه اجازه بده عرض میکنم، وگرنه عرض کردم این بحثا خیلی تخصصیه و خسته کننده میشه. نکته بعدی که بعضی ها رو به این شبهه و اضطراب انداخته، حرفایی باز از ملا صدرا داریم، به نظر میرسه معاد عنصری اینچنانی رو که ایشون گفته اینجوری قبول نکرده، معاد رو معاد مثالی قبول کرده. حالا معاد مثالی چیه؟ من اولی اشاره بکنم، شما الان بنده رو میبینید، بنده حضرت عالی رو میبینم، من یه بدنی دارم، شما دست بزنید به این صداش رو میشنوید، بدن جسم ماده است، و یه نفسی دارم، حرف میزنم، سخن میگم، با شما بگو مگو دارم، میدونید که زنده ام، نفس دارم و بدن، اگه این دست کم میخوره به خاطر نفسه، حالا نفسم از بدن خارج شد مردم، این بدن رو متوجه میشید، ولی دیگه بدنی که نفس با او هست نیست. خاصیت ماده عالم جمادی رو داره، مثل یه سنگ، مثل یه چوب، مثل یک خاک، ولی یک شیء مادی بعدش هم تبدیل به خاک میشه. این بدن رو میگن بدن عنصری، نفسم که همون حقیقت روحی من که در وجود منه. حالا شما بنده رو تو خواب ببینید، چه در الان که زنده ام چه بعد از مرگ من، منو تو خواب ببینید، به قیافه‌ای که منو تو عالم خواب میبینید، حالا یه وقت سر و حال‌تر از حالتی که الان هستم، یه وقت نه مثلا شکسته تر از این حالتی که هستم، ولی وقتی منو تو خواب میبینید میشناسید دیگه، میگید فلانی بود، نمیگید اون دیگری بود. اون قیافه، اون شکل، اون جسد علی ظاهر جسد که شما در عالم خواب میبینید، اون واقعیت ماده است؟ نه، اونو میگن مثال. لذا بین مثال و ماده تفاوت چیه؟ و مجرد، موجود مجرد نه ماده دارد نه مقدار. موجود مجرد، عقل، روح، نه ماده داره نه مقدار. موجود عنصری هم ماده داره هم مقدار. این لیوان ماده داره، الان این بلور و این حرفا ماده شه، مقدارش هم خب این اندازه است. حالا شما یه لیوان دو برابر این داشته باشید، میگه دو برابر اینه، مقدارش شد دو برابر. این صورت این لیوان تو ذهن من مقدار ذهنی داره یا نداره؟ ولی ماده نداره. اونو میگن مثال. میگن اون حالتی که شما از بنده تو خواب میبینید، اون مثال وجود منه نه عنصر وجود من، لذا مقدار داره. میگید فلانی رو دیدم با اینقدر، فلانی رو دیدم لاغرتر از اونی که تو بیداری دیده بودم، چاقتر از اونی که تو بیداری دیدم، یا مثلا جوانتر یا پیرتر. همه اینا که داره نشون میده صورت مثالی عنصره، نه خود عنصر. لذا میگن ملا صدرا گفته در فردای قیامت نفس، وقتی که تو این عالم من مردم، به یه قالب مثالی برزخی، اینو همه قبول دارن، تو روایات هم اومده، نفس به یک قالب مثالی تعلق میگیره تو عالم برزخ قیامت. این نکته رو خوب دقت کنید، من عبارتشون رو میخونم، یه نکته ظریفی داره که لبه یه چیز دو طرفه داره. یک کمی این ور بریم یه جور معنی میده، یک کمی اون ور بریم یه جور معنی میده، ضمنی که یه معانی بلندی رو توی خودش داره. خوب دقت کنید، میگه نفس همون گونه که، حالا من با این مثالها میگم یک کمی ساده بشه تا عبارتشون رو بخونم، نگفتیم در این عالم گاهی نفس قدرتی پیدا میکنه، حالا یه مائده حاضر کنه، الان اراده میکنه مثلا یه چیزی اینجا ایجاد بشه، کن فیکون میشه، یا طبق روایت امام عصر علیه السلام فردای قیامت تا اراده میکنن مثلا بچه داشته باشن، یه نوزاد بهشون میدن، یا یک موجود اینجا حاضر میشه، نه دیگه حمل و زایمان و اینا. میگه این نفس درجه ای از قدرت را که پیدا کرده وقتی از دنیا رفته، که تو پرانتز این رو بگم، و این یک حساسیتی برای آدم ایجاد میکنه که جلسه قبلم گفتم که ما داریم با نفسمون چی کار میکنیم، که من امشب یه دو سه تا روایت از امام سجاد علیه السلام به عنوان شب شهادت امام سجاد در این رابطه هم عرض میکنم، که آدم وقتی این توجه رو داشت، حرف زدن من، نگاه کردن من، راه رفتن من، خوردن من، خوابیدن من، قضاوت کردن من، هر حرکتی که ما در این عالم انجام میدیم در شکل بخشی نفس ما تأثیر داره، هر حرکتی که انجام میدیم. لذا اونایی که نگاه دقیق عرفانی دارن، به معنی درست کلمه، که از کلاس اخلاق هم یک کلاس میره بالاتر، میگن کوچکترین لغزش نفسانی درجه نفس را در عالم وجود پایین میاره. لذا گاهی ما میبینیم برخی از این اولیای الهی به خاطر یک سبق لسان، یک جمله‌ای که گفتن ای کاش اینجوری نمیگفتیم، یه مجلس غیبتی مجبور شدن شرکت کردن، غیبتی رو شنیدن، یک ان بعض از ظن اسم، یه ظن و گمانی تو ذهنشون اومد، بعد دیدن این خلاف بوده، 40 روز ناله میزنن. چرا؟ ترسوها. من 10 تا غیبت میکنم عین خیالم نیست، او یه غیبت شنیده 40 روز داره گریه میکنه. او چی فهمیده؟ او میدونه نفسشو داره داغوم میکنه، چه کار کرده با نفسش. تو رابطه جسمی شما میگید آقا یه ذره سم فلان، یه بعد غذای مسموم، یه مقدار استشمام هوای آلوده با ریم، با جسمم، با قلبم چه میکنه؟ او میگه با نفسم چه میکنه. ملا صدرا میگه نفس در عالم برزخ با اعمالی که شما در دنیا داشتید، خوب دقت کنید، با اعمالی که شما در دنیا داشتید، اون اعمال ما تأخر شما در برزخ نفس را به یه درجه رسونده. مثلا نفس عالی، اینجوری بگم، نفس بدبخت بیچاره، نفس عالی چون جایگاهش تو جای عالیه، بدنی را که مناسب اون جای عالیه ایجاد میکنه، ایجاد میکنه، این قدرت رو داره، با اون بدن همراه میشه، در قیامت محشور میشه. لذا معاد هم جسمانی است هم نفسانی، و این قدرت نفس که قدرت ایجاد بدن داره، ولی بدن به اقتضای اون درجه نفس که قرار تو جایگاه عالی باشه. و اگر این نفس بیچاره است، گناهکاره، بدن به اقتضای او که اگه قراره تو جهنم بره بسوزه مجددن برویه، یه بدن اینجوری. لذا اگر آیم گفت که تو بدل الارض غیر الارض، میگه این بدنم اگر قرار از عالم ارض باشه، نه مثل بدن این عالم که یه بار سوخت خاک سر شد تمام شد، نه بسوزه دوباره این بدن سر جای خودش قرار میگیره که مجددن باید عذابشو ببینه. یا اگر مثل این بدن این عالم باشه خرد دفع داره، نه اگه خرد دیگه دفع نداره، که این روایت هم تایید میکنه. عبارتشون رو من بخونم، بعد اشکالی که بعضیا کردن اجازه بدید در این رابطه خدمتتون عرض کنم. 1. اسفار جلد 9 صفحه 194. ان المحشور الیه الانسان فی القیامه، اونی که فردای قیامت از انسان محشور می شود در پیشگاه حضرت حق، هو من الابدان الاخرویت المثالیه، اینجا کلمه مثالیه رو میاره، اون بدن اخرویست که یک مثالیست، المکسوبه للارواح به حسب اعمالهم و اخلاقهم و ملکاتهم. اعمالی که در دنیا این انسان انجام داده چجور عمل بوده؟ اخلاقش چجور اخلاقی بوده؟ وای بر ما، به خدا قسم. حالا ریزکاری های بحث معادشو در اثبات عقلی جای خودش، اما جنبه اخلاقیش اینجا بگید. به خدا قسم دارم این عبارتو میخونم دلم برای خودم میسوزه، راست میگم به شما. دیگه با این سن و موهای سفید شده بخوایم تعارف کنیم، مبالغه کنیم، اینا دیگه خیلی بیچارگیه. اخلاقم چجور اخلاقیه؟ نفسم چجوری میشه؟ حشر من در قیامت به اقتضای اون نفسه با اخلاق دنیویم. اون وقت هنوز تو این سن گرفتار اینم، او چی گفت این چی گفت، هنوز تو این سن گرفتارم، منو تحویل گرفت منو تحویل نگرفت، هنوز تو این سن پایبند این امورم که آقا تو مجلس برم منو بالا مینشونن یا پایین مینشونن. اینا نفس آدمو بیچاره میکنه. اونایی که تو این وادی هن، بارها من اینو عرض کردم، مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی، اونایی که حرفا رو فهمیده بودن و یه گوشه ای از حرفاشون رو ما فهمیدیم، یه گوشه شو، میگه وقتی پای درس ملا حسین قلی همدانی تو نجف حاضر شدم جلسه اول، بعد از جلسه دیدم استاد تحویلم نگرفت، متوجه شدم، رفتم سراغ استاد، من به امیدی سر درس شما اومدم، استاد منو تحویل نگرفتید، فرمود خوب فهمیدید. میدونید چرا؟ چون شما وقتی وارد شدی ورودت با تکبر بود، و در انتخاب جا با تبختر داشتی جا انتخاب می کردی، در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. اینجا اگر اومدی قرار افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. میگه تا آخر عمرم، می جواد آقای ملکی تبریزی، تا آخر عمرم تو هر مجلسی رفتم سعی کردم پایین ترین جا رو پیدا کنم بشینم، اون درس استاد رو عملی کنم. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، زحمت کشیدن به یه جاهایی رسیدن. یکی از این زحمتها که در رأس شاید باشه رو خود کار کردن، و رو خود کار کردن انانیت را کوبیدن. یک سر سوزن انانیت در وجود انسان نمیذاره نفس بالا بره. بی تعارف بگم، تا افتاده نشیم، تا این فروتنی و افتادگی و تواضع و در مسیر الهی اون بندگی کردن را برای خودمون فراهم نکنیم، به جایی نمیتونیم برسیم. حالا این عبارت خیلی حرف داره، گرچه مشکلاتی حالا ممکنه تو فهم این عبارات ایجاد کنه، حالا به اندازه‌ای که بتونیم جمعش کنیم عرض میکنم. ان المحشور الیه الانسان فی القیامه هو من الابدان الاخرویه المثالیه المکسوبه للارواح به حسب اعمالهم و اخلاقهم و ملکاتهم. خب علی ظاهر یه فرقی با حرف قبلی داره، حالا عبارت دیگه‌ای هم باز میکنم. تفاوتی که با حرف قبلی داره چیه؟ در حرف قبلی بدن از خاک و قبر در میاد، نفس از عالم برزخ. نفس برزخی با این بدن عالم قبری با همدیگه یه هماهنگی پیدا میکنن، میشه بدن قیامت. البته در اینجا هم حکما این حرف رو پذیرفتن که بدنی که با نفس بهشتی قرار همراه بشه، معاد جسمانی و روحانی قیامت بشه، باید این بدن هم در عالم خاک یک تکاملی رو طی کرده باشد که ظرفیت نفس بهشتی رو پیدا کنه. این جمله رو هم اضافه میکنم. ولی حرف دومی که از ملا صدرا خوندم که عبارات دیگه ای هم این حرف رو میزنه، باز از جاهای دیگه اگه بشه من اشارهی به اقتضای وقت اگه داشته باشم بخونم، میگه که نه، بدن از قبر در نمیاد، نفس بدن را میسازد، نفس بدن رو ایجاد میکنه، بدنی ایجاد میکند که به اقتضای اون درجه نفسانی باشه. اینجا ببینید باز عبارتی که در این رابطه میگه، اسفار جلد 9 صفحه 200، عبارت دیگری بخونم. ولی اعتقاد به حشر الابدان یوم القیامه ان یبعث ابدان فی الصور اذا رعا احد و کل واحد واحد منها یقول هازا فلان به عینه هازا بدن و فلان ولا يلزم من ذلك ان يكون غير مبدل الوجود والهويه لا عبره بخصوصيه البدن. این عبارت از اینجا به بعد دقت کنید، المعتبر في الشخص المحشور. ما خیلی حالا کاری نداریم این بدن، مثل اینکه مثلا تو این دنیا شما الان بدن 60 ساله، بدن 50 ساله همین آدم، بدن 20 ساله همین آدم، شما میگید این همونه، ولی خیلی کار نداریم چقدر بدنش عوض شده، تغییر کرده، سلولا جابجا شده. ما اون صوری که عینیت یا مثلیت درست میکنه اون کار داریم. المعتبر فی شخص المحشور، اونی که فردای قیامت محشور میشه و اونی که در اون معتبره چیه؟ جسمیت و ماعیت جسمیت کانت، جسمیت باشه، حالا هر جسمی میخواد باشه. و ان البدن الاخروی ینشا من النفس به حسب صفاتها. ان البدن الاخروی، دقت کنید، بدن آخرتی ینشا نشأت میگیرد من النفس به حسب صفاتها، لا ان النفس یهدس فی الماده به حسب حیاتها و استعداداتها کما فی الدنیا. خیلی خوب، حالا این عبارات هم زیاده، من دوتا از میبر خوندم دوتا از اون بر، جمع بندی کنیم. این نکته این وری، خب حساسیت نفس و درجه نفس و حالات اخلاقی دنیا برای نفس و ایجاد نفس وقتی اراده کنه با اون روایات و غیره، اینا تطبیق میکنه با اون روایات. عده‌ای آمدن گفتن با ظواهر آیات راجب معاد عنصری تطبیق نمیکنه، لذا فوش و لعن تکفیر تا حدی که ملا صدرا زندیقه، ملا صدرا کافره، ملا صدرا چیه؟ آیا این درسته؟ عقل میپذیره؟ یه آدمی که اون عباراتی که من انقدر خوندم، میگه باید از نور نبوت اکتپاس کنید، باید از قرآن الهام بگیرید، جزئیات رو باید بگه و منم معاد جسمانی رو قبول دارم، هر کی منکر بشه نه، اینا همه رو گفته. فرض اینه، نهایت فرض اینه، آقا در مقام اثبات شکل اثباتش با اون ظاهر تطبیق نمی کنه. یه عده از بزرگان بوده اند در طول تاریخ پیروان مکتب حکمت متعالیه، عیناً این حرفو زدن، گفتن با همه احترامی که برای ملا صدرا قائلی و زحمتی هم که ایشون برای اثبات معاد جسمانی کشیده که راه رو برای ما باز کرده، ما بتونیم فکر کنیم بریم جلو، مثل حکیم زنوزی بعد از ملا صدرا، کتاب مستقلی در معاد داره، فهم کتابیشون هم کار حضرت فیله، خیلی سخته، او این حرف رو میزنه، میگه راه رو ملا صدرا برای ما باز کرده، ولی این قسمتش نه، با معاد عنصری نمیخوره، من اینو قبول ندارم. خب این حرف عالمانه است تو بحثای علم، اما آیا این چرا روحیه ما فوری کوبیدن، فوش دادن، لعن کردن؟ آقا شما به اندازه، خدا رحمت کنه، من این عبارت رو از مرحوم استاد مطهری یادمه، توی یکی از آثارشون هم چاپ شده، ایشون میفرمودن شما رفتید دامنه یه کوهی، یه چشمه خیلی گوارای خوبی داره، یه نفرم اونجا یه مثلا آتشی روشن کرده، سیخ کباب گذاشته کنار این چشمه، با سماور و قوری، قلیون نوا، اینا درست نیست، سماور و قوری و چایم اونجا مثلا گذاشته، شما میرسی میگه من حوصله کوهنوردی ندارم، این کباب حاضره، چایم حاضره، من بغل دست این آقا نشستم. دو تایی دیگه میگن آقا ما میریم کوهنوردی، اینا میرن بالا قله رو فتح میکنن، میان چهار جام خوردن زمین، چهار جام زانوشون زخمی شده، شلوارشون هم پاره شده، منم اینجا نشستم دارم چایمو میخورم، میگم دیدی نه شلوارم پاره شد نه زمین خوردم، تو پات، میگه اون جایی که من فتح کردم که تو پات نکردی، زحمتی که کشیده راه رو برای ما هموار کنه، حالا بر فرض یه جایی نتونسته خوب در بیاد، چرا ما میکوبیم؟ چرا فوش میدیم؟ چرا شخصیت هامونه اینجوری تکفیر میکنیم؟ این حالت داعشی از نظر، حالا داعشی با اسلحه، شما با زبان، با فکر، این غلطه، اینا والله جریمه داره در پیشگاه خدا. خدمت یکی از اولیای الهی رسیدم، خدایش رحمت کنه، گفتم چرا اینقدر پنهانید شما؟ یک کمی آشکار کنی، بذار مردم شما رو ببینن. گفت خوبه که ما پنهان باشیم، چون حرفای ما رو نمیفهمن، بعد این حرفا رو میکوبن، نتیجه این کوبیدن این میشه که مستوجب عذاب و بلا میشن، و چرا ما کاری بکنیم مردم مستوجب بلا بشن؟ خب آقا نهایت، حالا من نمیخوام بگم اشتباه کرده، من حالا نظر خودمو شاید یه اشاره ای بکنم، میگم نهایتش اینه دیگه، آقا اشتباه کرده، نتونست اثبات کنه. مگه ابن سینا قاطع نمیگه من نمیتونم استدلال عقلی کنم، اما چون صادق مصدق گفته من قبول کردم؟ مرحوم قاضی نورالله ششتری، شهید ثالث ما، با اون مقام جزء شهید ثالثه، کتابی نوشته، مجالس المؤمنین، در کتاب مجالس المؤمنین استدلال میکنه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل مولوی شیعه است، چرا میگید سنیه؟ چرا بی خودی شخصیت ها رو از خودتون طرد میکنی؟ اگر یه اشعار اونجوری داره، اشعار اینجوری هم داره، اون وقت کتاب نوشته تو زمان من و شما، قاضی نورالله ششتری شهید ثالث به این عظمت رو کوبیده، میگه فقیه شیعه تراش شیعه، فقیه شیعه تراش شیعه، بابا یک مردی که شهید راه حقه با اون عظمت استدلالم میکنه، بعد میگه کسانی مثل شیخ بهایی با اون عظمت، این مقدار که از نظر زمانی هم
400 سال نسبت به ما به زمان اونها نزدیکتر بودن، میگه من نمیگویم که اون عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. این شیخ بهایی راجع به مثنوی میگه. وقت من بچه تو هر مجلسی قرار گرفتم فحش اول تا آخر، آقا پرده قیامت جواب میخواید بدید؟ بله. هیچ کس غیر از 14 معصوم معصوم نیست، همه انسان ها اشتباه هم کردن کم و بیشی، ولی اشتباه داریم تا اینکه تکفیر و روندن و لعن کردن و فحش دادن و حتی با این گوش هم شنیدم اینها را متهم کنید تا مردم کتاب های اینا را نخوانند. این درسته؟ این درده، اینو بذاریم کنار. و کار به جایی رسیده دیگه شخشقتون قد حدرت، بذار بگم. توی شهرستانی بودن، یه بنده خدای اومد به من از تحصیل کرده های فهمیده اون شهر، گفت رفتم کتاب فروشی، گفتم تفسیر المیزان داری یه دوره میخوام، گفت تفسیر در جهنم آویزان رو میخوای؟ یعنی وقتی کار ما به اینجا برسه که اینقدر قشری سطحیه مثلا اینا، خب اینا درده، اینا آدم رو به کجا میبره؟ حالا بله ظاهر این حرف، ما ظاهرش رو با هم دیگه نگاه میکنیم تعارض داره، اما جنبندیش یکیش اینه، ایشون از نظر اعتقادی داره میگه بله من قبول دارم ولی بدنو من میخوام بگم اینجوری مثلا میشه. این یک بحث. یک بحث دیگه اینه که شاید در ضمن بحثی که ایشون میاد میگه طبق همین آیه‌ای که براتون خوندم و روایتی هم که براتون از امام عصر علیه السلام خوندم، میگه زمین غیر از اون زمینه، نمیدونم بدن غیر از اون بدنه، این اختزاعاتی که تو روایات امام فراهم فراوان آمده، خب شاید میخواد بگه از اون طرف هم این قدرت نفسانی که شما تو عالم چیزم دارید، تو عالم دنیام دارید، لذا وقتی که نفس قدرت ایجاد مائده آسمانی داره، خب اون مائده آسمانی به اقتضای وجود شما حالت عنصری هم پیدا میکنه، خب لذا ممکنه این نفس حالا که میخواد ایجاد کنه در ایجاد حتی همون عنصر رو تغییر و تبدل بده. خب اینه که میشه گفت. لذا برخی از بزرگان فرمودن اینا یه ریزکاری هایی داره همه جا نمیشه بس کرد. خب به این صورت هم نگیم، از اون طرف هم یه تعصب ببرزیم بگیم ملا صدرا معصومه، هرچی گفته درسته، کی هم چه حرفی میزنه، این هم غلطه. جنبندی این بحث چه میشه؟ آقا تردیدی در اون نیست که معاد جسمانی هست، ولی آیا کسی از متشرعین میتونه بگه جسم قیامت عین جسم دنیاست؟ اگه عین جسم دنیاست چرا خوردن دفن نیست؟ چرا زایمان نیست؟ چرا حاضر کردن به صورت طبق روایت امام عصر علیه السلام اینجوریه؟ ولی حالا این جزئیات رو هم بخوایم وارد اون بحثا بشیم، اجازه بدید یه کمی دشواره نشیم، کاری بهش نداریم. اجمال قضیه اینه که بله آقا این نکته مهمش رو بگیرید، نقشی که نفس در همراهی با بدن در حشر دارد همش مربوط به نحوه اعمال این دنیاست. حالا نحوه اعمال این دنیاست، اینو باید نگاه کنید ما اینجا چه کار میکنیم، اینو فکر کنید، غصه بخورید که یه دروغ میگید با نفستون چه میکنه، یه غیبت میکنید با نفستون چه میکنه، یه نگاه به نامحرم با نفس انسان چه میکنه، یه لقمه حرام با نفس انسان چه میکنه، یه دل شکستن با نفس انسان چه میکنه، یه سخنچینی و نمامی با نفس انسان چه میکنه، اینا رو بریم روش دقت کنیم، حساس بشیم. حالا او اینجوری باش آقا، یه اختلاف نظرهایی هم بین خودشون دارن، تمام نیرومون رو گذاشتیم فقط بگردیم مثل مگس به فرموده امیرالمومنین که همه بدن رو میگرده یه جا نقص پیدا کنه همونجا بشینه به عنوان این که دنبال یه عیبی بگرده. اینجا اینجوری، خب اون برش هم گفته جنبندیش این میشه، یا نتونست از عهده خوب در بیاد، یا یه چیزی میگه من خوب نفهمیدم. حالا یه مقدار جنبندیش بیشتر بکنیم جلوتر بریم که بعضی هم یه تعدیلایی کردن. حالا با این نگاه بزرگترین شاگردا و نزدیکترین به ملا صدرا دوتا داماداشن، ملا عبدالرزاق لاهیجی، ملا محسن فیض کاشانی، فیض و فیاض که دوتا لقب رو هم ملا صدرا به دوتا داماد داده. من از ملا عبدالرزاق لاهیجی شاگرد برجسته ملا صدرا و دامادش که لقب فیاض بهش داده، دو عبارت از کتاب سرمایه ایمانش براتون میخونم که ایشون وقتی با ملا صدرا بوده نتیجه اون بحث رو ببینید چجوری برداشت میکنه. یک، در کتاب سرمایه ایمان صفحه 159 و صفحه 160، دو تا عبارت: باید دانست که آنچه گفتیم در وجود معاد دلالت کند بر وجود معاد جسمانی، بنابر آن که، یه بحث عقلی قشنگی رو میکنه، بنابر آن که ثواب و عقاب موعود، اینی که در دین به ما وعده داده شده، ثواب و عقاب، فقط روحانی نگفته، مثلا ثوابا و عقابایی که در رابطه با جسم هم هست مطرح شده، یعنی هم لذات حسیه هم آلام حسیه. مثلا فرض کنید در لذات، لذت، حالا برای یه درجات پایین بهش داد، درجات بالای بهش نه، حرفا نیست، مثلا نمیدونم ازدواج با چی و نمیدونم قصور بهشتی و شیری که نهری که از شیر و عسل و سبونه، بارها گفتم راحتید بین دوتا نهر میشینید، یه لقمه توی این رودخونه میزنید و یه لقمه هم توی اون رودخونه میزنید، اینا همه هست، نمیگیم نیست، اینا میشه لذات حسیه. خب لذات حسیه بدن لازم داره، پس باید بدنم باشه، منتها لذت حسیه بهشت بدن به اقتضای بهشت رو میخواد. میگه باید دانست که آنچه گفتیم در وجوب معاد دلالت کند بر وجوب معاد جسمانی، بنابر اون که ثواب و عقاب موعود، ثواب و عقاب جسمانی است و ایصال ثواب و عقاب جسمانی لا محاله، موقوف است به اعاده بدن، به سبب آن که بی واسطه بدن قبول لذت و علم جسمانی نتوان کرد. خلاصه حرف ملا صدرا ایشون اینجوری میگه، میگه بله این لذت های جسمانی گفته هست ولی به اقتضای بهشت، علمش هم به اقتضای جهنم، پس این بی واسطه بدن که نمیشه، پس بدن میخواد. حالا که بدن میخواد، حرف عقلی خیلی قویه، ولی بدن مناسب اون علم رو میخواد، یعنی علم جهنم اگه قراره بسوزه دوباره برویه، خب پس باید بدن مناسب اون باشه، و اگر بدن مناسب مثلا بهشت که چنین و چنانه، خب باید مناسب اون باشه. این برداشتی که از حرف ملا صدرا میکنه در صفحه، این صفحه 159، در صفحه 60 میگه بدن، بعد از دیگه جنبندی میکنم خسته نشید برم سراغ روایت، بدن بعد از مفارقت معدوم شود به حسب صورت، اعاده معدوم که جلسه قبل گفت، یعنی بدن به کلی از بین نمی، صورتش از بین میره، باقی باشد به حسب ماده، و در وقت اعاده فائز شود بر ماده بدن صورتی مثل صورت اول. که من از این حرف ملا عبدالرزاق لاهیجی شاگرد و داماد ملا صدرا با اون حرف قبلی اینو فهمیدم، میخواد بگه این که میگه نفس ایجاد میکند، یعنی اون صورت را با اون ماده به اقتضای اون ایجاد میکنه، لذا میتونه این حرف ملا صدرا جمع اینا باشه، فائز شود بر ماده بدن صورتی مثل صورت اول و تعلق گیرد به این بدن معاد روحی که مجرد است و باقی است و تشخص انسانی نیست مگر به تشخص نفس ناطقه که روح عبارت از اوست. نمیبینی که شخص طفل به عینه همون شخص کهل و شیخ است، با اون که بدن کهل و شیخ به عینه بدن طفل نیست. خب جنبندی خیلی قشنگی کرده ایشون. حالا اجازه بدید این مقدار باشه، من بازم یه توضیحاتی عرض کنم. شب شهادت امام سجاد علیه السلام، این باور اگر شکل استدلال برای ما بگیره با اون استدلال، حالا به این روایات نگاه کنید، بهار جلد 75 صفحه 147، ابن آدم، ای آدمی زاد، انک میتون، میمیرید، فکر نکنید، به فرموده امیرالمومنین علیه السلام ما رأیتو یقینا اشبه به شک من الموت، نهج البلاغه است، من یقینی را که شبیه‌تر به شک شده باشه از مرگ ندیدم. کی شک داره که میمیره؟ هری چنان مشغول دنیایی، انگار کی گفته ما میمیریم؟ خدایا تو شاهدی. به لطف الهی و به عنایت خودت یا الله، با توجه به روایات اهل بیت، من هیچ شب جمعه اینجا نیومدم که اطمینان داشته باشم شب جمعه دیگه زنده‌ام که اینجا میتونم بیام یا قراره تو اون عالم باشم. حالا خیلی خوشفکر بودم شب فردا صبح، نه چند لحظه دیگه. لذا امام سجاد اولین توجهش انک میتون، میمیریدا، و مبعوثون، اما برانگیخته میشیدا. در فلسفه نماز، اسرار نماز، یکی از اسراری که سجده دوتاست تو فرمایشات امیرالمؤمنین اینه، میگن سجده اول سر به خاک بذار، من از خاکم، سر رو از خاک بر میداری، من از خاک خارج میشم، آدم میشم. سجده دوباره به خاک میری، من میرم تو قبر، میرم تو عالم خاک. سر بر میداری، قیامت باید برخیزم. یعنی تو هر دو سجده نماز باید توجه به ابتدا و انتها بکنیم. لذا یکی از نکته های ظریف نماز توجه دادن به این حقیقت انک میت و مبعوثون، برانگیخته می شوید، و موقوفون بین یدی الله جل و عزه، در پیشگاه خدا قرار می گیرید. فعد له جوابا، جواب آماده کردید؟ می خواید جواب بدید چه کردید؟ همین امام سجاد جای دیگه می فرمان گام از گام بر نمی دارید قیامت، مگر اینکه از چند چیز سوال می کنن. یک، جوانیتونو در چی صرف کردید؟ جوانای عزیز، خدا رو شکر میکنم از نوجوانی با جوانا بزرگ شدم تا این سن. الانم خیلی از شما عزیزان اینجا هستید، قدر این سن رو بدونید، قدر این سن رو بدونید. به سن امثال من برسید دیگه رفت گذشته، در توبه بازه، ولی چقدر میشه جبران کرد؟ در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. این فرصت جوانی رو از دست ندید. جوانی رو در چی صرف کردی؟ ثروت تو از کجا آوردی؟ و بعد کجا صرف کردی؟ همون جوری که از کجا آوردی مطرحه، کجا صرف کردی هم مطرحه. مگه هر پول هر جا میشه خرج کرد؟ به هر صورتی میشه داد؟ و هاکذا. در تحف الاغول صفحه 281 از امام سجاد علیه السلام، من اشتاق الی الجنه. خب معاد قبول کردید؟ معادم بهشت داره و دوزخ. خب حالا شوق بهشت پیدا کردی؟ من اشتاق الی الجنه، کسی که شوق ورود به بهشت داره، سارع الی الخیرات، سرعت به سوی کار خیر باید داشته باشه. نه اینکه اون آقا میگفت خوابم نمیبره، یک کتاب معرفی کنی شبا بخونم که بخوابم. گفتم کتاب برای خوابیدن نیست، کتاب برای بیدار شدنه. چرا وقت زنده تو برای کتاب خوندن نمیذاری، وقت مرده رو میخوای بذاری؟ حالا همه کارا رو کردیم، یه کاری هم برای دینمون میکنیم دیگه، حالا بالاخره یه شعله زردی هم شب شهادت امام سجاد میدیم، دهه محرم هم یه چهار تا سینه هم میزنیم برای اینکه بیمه بشیم. نه آقا جون، این جور دینداری ها سینه بزن اشتباه نشه، شعله زرد هم بپز، ولی این جور دینداری ها ما رو به جایی نمیرسونه. من اشتاق الی الجنه، سارع الی الخیرات، و از این مهمتر و سلا عن الشهوات، باید شهوت ها رو از خودش بکنه، دور بریزه، با شهوت در بیفته. شهوت فقط شهوت جنسی نیست، شهوت جنسی هست، شهوت پول هست، شهوت مقام هست، شهوت ریاست هست، شهوت دنیا هست، شهوت خونه اینجوری باشه هست، شهوت اتومبیل اینجوری باشه هست، شهوت پستم تو اداره اینجوری باشه هست. تا اینا رو نکنی شوق بهشت معنا نداره. و من اشفق من النار، حالا اگه شوق بهشت داری باید سرعت در کار خیر پیش بگیری و شهوت رو از خودت دور کنی. و من اشفق من النار، حالا فهمیدی نار و جهنم هم هست، ازش میترسی، بادرب توبه، عقب ننداز توبتو، مبادرت کن، به جمزو توبه کن، الالله من زنوبهی و راجع عن المحارم، باید هرچی زودتر توبه کنه و از گناهان برگرده. بهار جلد 73 صفحه 127، عجبا کل العجب لمن عمل لدار الفنا و ترک دار البقا. الله اکبر. همین یه خط ببینید چقدر معنا. تعجب میکنم چه تعجبی از کسانی که برای دنیای چند روزه فناپذیری که پایان میپذیرد عمل دارن میکنن، ولی برای آخرتشون که داره بقاست گام بر نمیدارن. خب اگر نفس قرار موجودیت منو در قیامت، حالا چه اون عنصر رو شکل بده چه ایجاد کنه، حالا با هر بیانی که بخوایم بپذیریم، این نفس داره چیکار کنه؟ نفس من صبح تا شب، اون قضیه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که معروفه تو تخت فولاد اصفهان، گوش برزخی بعضی از شاگرداشو باز کرده بود، یه بنده خدایی تازه فوت کرده بود، اینا رو برد سر اون قبر گفت گوش بدید، از عالم برزخ این گوش برزخی اینا شنوا شد میشنیدن، داشت میگفت خیار دارم، خیار گل به سر خیار، گفت چیه؟ گفت این خیار فروش بوده، صبح تا شب همه ذهنش این بود که خیاره رو بفروشه، الان تو عالم برزخ هم نفسش تو همون عالمه هنوز. خب این نفسی که تو اون عالم هم اینجوریه، قیامت چجور نفس میشه؟ لذا امام میفرماید تعجب میکنم از کسانی که برای دار فناشون دارن میکوشن ولی برای دار بقا. یه روایت دیگر هم بخونم امشب کافی باشه، بهار جلد 7 صفحه 105. اشد و ساعات ابن آدم سلاس، سخت‌ترین، شدیدترین، پرمخاطرترین لحظه ها برای زندگی فرزندان آدم سه مرحله است. یک، الساعت التي يعاين فيها ملك الموت، لحظه جان کندن، اون لحظه ای که ملك الموت میاد، که این انسان چشمش به ملک الموت میفته. اونهایی که میدونن دارن به ما میگن، ما که ندیدیم. میگه این یکی از سخت‌ترین لحظه‌ها برای انسانه. دومی، و ساعت التي يقوم فيها من قبره، دوم، وقتی که صحنه قیامت میشه قرار برخیزیم، حاضر بشیم در پیشگاه الهی. سومی، و ساعت التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، حالا در پیشگاه خدا حاضریم باید جواب بدیم. هیئت بزازای تهران که قدیمی ها بیشتر میشناسند، شاید جوان ها خیلی آشنا نباشند، 70 سال قبل یه مداحی داشت که این از کربلا اومده بود، عرب بود، ولی از مثل معابدین فارسی و ایرانی هم میدونست، عاشق امام حسین بود، مرد عجیبی که شرح حالش رو بزرگان تعریف میکنن که آدم عجیبی بوده شیخ مرزو. ایشون عاشق ابی عبدالله، یکی از پیر مردای مداحای تهران که اون مرحوم رو دیده بود، این قضیه رو نقل میکرد. من اخیراً دیدم توی یک برنامه تلویزیون هم اینو گذاشت، خیلی برام جالب بود. گفت ایشون از عاشق امام حسین بود، یه آدم عجیبی که صادقانه برای امام حسین عرض ادب میکرد. این ساعت جان کندن و این سختی اینها منو به یاد این حرف انداخت. میگه ایشون آخر عمر بنده خدا بیماری قند شدیدی گرفته بود و انقدر تشنش میشد لحظه به لحظه میخواست آب بخوره و اون چند روزه آخر عمرش دیگه قدرت حرکت هم نداشت. من مسئولیتشو قبول کرده بودم که منزل ایشون از ایشون پذیرایی کنم، مرتب ایشون سر بزنم. 3 تا دختر داشت ایشون، پسرم نداشت. گفت یکی از اون روزها که چند روزی قبل از فوت ایشون بود، ظاهرا خانم ایشون با 3 تا دخترها عروسی دعوت داشتن بیرون تهران، جایی از صبح می‌خواستن برن. من قرار بود که منزل حاج مرزوق برم و ایشون رو به اصطلاح پدرستاری بکنم. یه مجلس ختمی بود، گفتم میرم و برمیگردم. رفتم مجلس ختم، یادم رفت، شد بعد از ظهر، یه دفعه یادم افتاد وای امروز قرار بود من برم اونجا، اینم زن و بچهش تو خونه نیستن، این بیچاره حرکتم نمیتونه بکنه، لحظه به لحظه باید آبم بنوشه، من چه کاری کردم؟ توی کوچه پس کوچه های مولوی یه خونه محقری داشت، گفت خودم رو به شدت رسوندم، سر کوچه یه بقالی بود، گفت کجایی؟ اینا زن و بچهش از صبح رفتن، این بنده خدا تو خونه تنهاست، تو گذاشتی رفتی؟ گفت من کلید داشتم انداختم و رفتم، دیدم ایشون توی بسترش خوابیده ولی سر حاله. من دید، گفت کجایی آقا؟ گفتم ببخشید من مجلس ختمی رفتم، یادم رفت و اینا. گفتم شما چیکار کردی؟ گفت هیچی، من خیلی تشنم شد، دختر اولمو صدا زدم که مرضیه. به عربی گفت نعم، گفتم شوخیت گرفته، امروز عربی داری با من حرف میزنی؟ گفتم آب میخوام. اومد یه ظرف آب آورد به من داد. لحظاتی بعد دوباره تشنگی بر من غلبه کرد. روم نشد دختر اولی رو صدا بزنم، دومی اسمش راضیه بود. گفتم راضیه بابا، دیدم به عربی جواب داد. باز گفتم امروز شما چیتون شده با من شوخیتون گرفته؟ آب آورد به من داد. بعد از لحظاتی باز آتش بر من غلبه کرد، سومی رو صدا زدم، گفتم فاطمه. اونم به عربی جواب داد، آب آورد بالا سرم. گفتم که ببخشید، دخترام اینجوری برخورد میکردم، ببخشید بهتون زحمت میدم. به عربی گفت کم برای حسینم روزه آتش خوندی؟ اگه میشه ما شما ها رو تو این لحظه تنها بذاری. امام سجاد فرمود یکی از لحظه های حساس و خطرناک سخت زندگی ما لحظه جان دادنه. ولی چجوری زندگی کردیم که لحظه جان دادن چجوری بشه؟ 30 سال بعد از کربلا امام سجاد زنده بود. آب میدید گریه میکرد، بچه 6 میدید گریه میکرد، جوان 18 میدید گریه میکرد، توی کوچه عبور میکرد قصاب داشت گوسفند رو سر میبرید، امام بای میستادن یه نگاهی میکرده، میفرمودن آبش دادید یا نه؟ میگفتن آقا ما مسلمانیم، مگه میشه گوسفند رو تشنه سر برید؟ بعد حضرت میزدن زیر گریه، میگفت میفرمودن میدونید پسر پیغمبر رو لب تشنه سر بریدن. تو بازار کوفه سوار بر شتر برهنه، طرف میگه از راه رسیدم دیدم خدایا شهر شام و آذین بستن، چراغانی کردن، روز اول ماه سفر بوده، این ایام که ایام جشن و سروری نیست، برای چی آذین بستن؟ گفتم چه خبره؟ گفتن یه عده خارجی، خارجی یعنی از دین خارج شده، یه عده خارجی علیه امیرالمومنین یزید شورش کردن، مرداشونو کشتن، زن و بچه‌شو دارن اسیر میارن، ما شهر رو آذین بستیم. منم واستادم ببینم که چه خبره. یه وقت دیدم یه جوانی سوار بر شتر برهنه است، با زنجیر از گردنش آوردن، این دوتا دستا رو با این زنجیر بستن، آوردن زیر شکم شتر، عبور دادن، پاها رو هم بستن. ولی این قیافه قیافه عجیبی است، نورانیتی داره. به خودم حق دادم برم جلو سوال کنم، چون تحت تاثیر تبلیغات شام نبودم. رفتم گفتم که ببخشید شما چه دعوایی با اسلام داشتید؟ به شما نمیخوره خارجی باشید؟ فرمودن پدر جان قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلموناست، به شما چه ربطی داره؟ حالا میپرسم قرآن خونده ای؟ بله. آیا این آیه رو در قرآن دیده ای؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. گفتم این آیه که راجع به اهل بیت پیغمبره، دستور داده به اهل بیت پیغمبر مودت بکنیم. گل سوال دیگه دارم، این آیه رو دیده اید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گو این که راجع به خمسه طیبه است. گو پدر جانی سر حسین خامس آل عباس، من علی ابن الحسین امام سجادم. پیرمرد فریادش بلند شد، آی مردم شام کلا سرتون گذاشتن، میدونید چه کردید؟ به امام عرض کردم آقا از من کاری برای شما ساخته است. فرمود پولم را داری؟ عرض کردم برای چی میخواید؟ فرمود به این نیزه دارا بدید سر رو ببرن جلو، این مردم میخوان سر رو نگاه کنن، به ناموس ما نگاه میکنن، سر بره جلو انقدر ناموس ما رو نبینن. میگه رفتم یه مقداری پول به این نیزه دارا دادم، اینا سر رو برداشتن رفتن جلوتر، برگشتم آقا امر دیگه ای نداری؟ فرمود میشه یه تیکه از پارچه امامت رو ببرید؟ برای چی میخواید؟ فرمود زیر این زنجیر بذارید، گردنم رو زخم کرده، من خودم رو به زحمتی بالا کشیدم، تیکه از پارچه امامم رو بریدم، خواستم این زنجیر رو حرکت بدم، دیدم خون از گردن امام سجاد جاری شد. صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله.
لا یومک یومک یا ابا عبدالله و على الارواح التي علت بفنائي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي وربي من لي غيره يا غياث المزدر المستغيثين يا اسمع الصائمين يا دليل المتحيرين يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورسول الرجاء وصلاه البكاء يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن ابن الحسن يا قديم الإحسان وأن الحسن وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعل الله من انصاره وأواله خدا گرچه بدیم گناه کردیم آلودیم ولی به خدای خودت به ما رحم کن برای پایان پخشیدن همه گرفتاری ها امر فرج امام زمان امضا بفرما این مملکت رو محافظت بفرما شیعان دنیا و این مملکت دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما معتقدات ما محافظت بفرما در فتن آخر الزمان یاری من بفرما مریض هامون منظوری مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما اموات و زمین حقوق من بلعخص مرحوم آجای آجیان و آج خانوم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده خدا به عظمتت به جلالت به جبروتت به رحمت عامه و خاصت یا الله توفیق خدمت گذاری آستان مقدس امام است در دوران غیبت و ظهور به ما مرحمت بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجان یا رب الحجان به حق الحجان اشم صدر الحسین به ظهور الحجان وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الدين